درود بر
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران صمیمی. طاعت و عباداتتون قبول باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم در سحرگاه ماه مبارک رمضان. یاران صمیمی، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران، به اتفاق سایر همکارانم در ویژه برنامه سروش سحر. دوستان عزیز شنونده، در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی که مخصوص ماه مبارک رمضان هست، سحرگاهان تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد انشالله که وقت داشته باشید این برنامه را نیز همراهی بفرمایید. روزداران عزیز، شنونده های گرانقدر، برنامه سروش سحر از ساعت 1:50 تا 3:20 به وقت ایران، 2:20 صبح تا 3:50 صبح به وقت تاجیکستان تقدیم شما خوبان میگردد. انشالله که طاعت عباداتتون قبول باشه و با این برنامه سحرگاهی از رادیو تاجیکی نیز با ما همراه باشید در ایام ماه مبارک رمضان. درود بر شما، دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
رمضان شهر عشق عرفان است، رمضان بحر فیض و احسان است.
سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان در ایام ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان صاحب دل، عزیزان شنونده برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. امیدواریم هر جا که هستید موفق و پیروز باشید و دعاها و مناجات های شما عزیزان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با یکی دیگر از این مجموعه برنامه به اتفاق سایر همکاران در رادیو برای مدت حدود 90 دقیقه در خدمت شما عزیزان باشم.
الله 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 من سوى الله اله،
الله الله
من له تعن الجباه،
الله الله
من سوى الله اله،
الله الله
من له تعن الجباه،
الله الله
من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه، من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه.
الله 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 الله.
همراهان عزیز، یکی از مهمترین برکات ماه مبارک رمضان آرامش روحی و روانی روزداران است. روزه به ویژه روزه ماه مبارک رمضان از دو جهت مایه آرامش برای روزدار است و شخص روزدار را از نگرانی ها و اضطراب ها به دور نگه می دارد. یکی از آن جهت که انسان را به مرحله صبر می رساند و انسان صابر را مسلط بر نفس و پیرو عقل و تسلیم خدا می سازد، که این در آرامش روحی روزداران بسیار مهم و تأثیرگذار است. بی تردید کسی که چنین باشد دارای نفسی آرام و مطمئن خواهد بود، زیرا حقیقت و معنای صبر ملازم با سکون و آرامش نفس است و در واقع صابر کسی است که به زودی تحت تأثیر حوادث واقع نگردد و مصائب و مشکلات او را مضطرب و مضطر نگرداند. از سوی دیگر روزه نوعی یاد و ذکر عملی خداوند است و مسلم است که یاد و ذکر الهی مایه آرامش دل هاست، همان گونه که قرآن کریم در آیه 28 سوره شریفه رعد می فرماید: آنها کسانی هستند که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید تنها با یاد خدا دلها آرامش می گیرد. همراهان گرانقدر، روزه از جمله عباداتی است که شادی و نشاط درونی برای روزه‌داران برمغان می آورد. انسان در زندگی روزانه خود با دو نوع شادی روبروست، یکی شادی معنوی و دیگری شادی مادی. شادی های معنوی شادی های ماندگارتر و با تأثیرگذاری زیاد هستند، اما لذات و شادی های مادی ریشه در زندگی مادی بشر دارند و تأثیر آنها کوتاه مدت است و البته گاهی نیز زیان بارند. همانطوری که می دانید، بسیاری از افراد ثروتمند و متمول علی رغم امکانات وسیعی که در اختیار دارند از زندگی خود راضی نیستند. در مقابل افرادی هم هستند که از امکانات مالی و رفاهی چندانی برخوردار نیستند، اما شادمانه زندگی می کنند. همراهان ارجمند، با توجه به تحقیقات انجام شده، شادی انسان در واقع مجموع کیفیت دو احساس درونی است. یکی حس رضایت و دیگری کیفیت احساسات خوبی است که در طول زندگی دریافت می کند، که هر دو اینها منجر به شادی و نشاط می شوند. بندگان مؤمن خدا با احساس رضایت خداوند به قدری شاد می شوند که قابل وصف نیست. روزداران ماه مبارک رمضان نیز خصوصا در هنگام افطار احساس رضایت از بندگی خود دارند و شادی بزرگی را درون خود احساس می کنند. در تعیین این سخن، حضرت امام صادق علیه السلام، نبیره بزرگوار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فرماید برای روزدار دو سرور و خوشحالی است، یکی هنگام افطار و دیگری هنگام لقاء پروردگار. همراهان عزیز، همچنان با برنامه سروش سحر در خدمت شما هستیم. همراهان گرانقدر، در بخش سریال نمایشی پیامبران خدا علیهم السلام، قسمت چهارم سریال نمایشی حضرت نوح نبی علیه السلام آماده پخش است که با هم میشنویم.
زندگی حضرت نوح. قسمت چهارم.
گوسفندانم نزدیک غار گرد آمدن، همه هستند، همه، اما نه، یک تن هنوز نیامده. من حساب مردان کوهنشین را دارم، یک نفر کم هست.
بور شوید،
بور شوید، نیز آمد، آمد. چه پرخروش و بیماغا پیش می آید.
شبید ترا و رویای خود تنها بگذارید. شنیدی چه گفتم؟ با من نمی فهمید؟ باشد اینک نیزم با شما صحبت خواهد کرد. قبل از اینکه سینه تان را بشکافم به خانه هایتان بگردید. اینجا منزلگاه من است.
نیزت را غلاف کن صیاد. رویای تو در منزلگاهی دیگر تعبیر خواهد شد.
چیستی که مرا میشناسی پیر مرد؟
همون که نی در گوشت نواخ و سووری زیباتر از چشم غزال بر صفحه خیالت نقش زد.
من مطیعم، در پیشگاه تو برهی سر براهم، اما
چه؟
اما تحمل رقیب ندارم. رخصت بده اینان را به چند سر بس بیان بردارم.
آرام باش، هنوز که به مقصد نرسیده ای فتنه به بار نکن.
پس کو کجایت؟
کجای رامشگرانی که خیالشان را در سر ما نفکندی؟
کجایت؟
در بیابان دور دست مریدان من.
بیابان؟
آری آنجا بعد از این ریگزار میبینید؟
اما من شنیدم بیابان گرم و سوزان است.
آری آب علف آنجا کیمیاست
و یک پارچه خشکیست. از فراز کوه جز خاک و سراب ندیدم در دور دست.
پس به تیزبینی چشمانت تردید کن صیاد. بیابان تحفه هایی دارد که گرما و تشنگی را از خاطرتان میبرند. پریزادگانی که چون چشمتان به جمالشان افتد محرمانتان را کابوس میبینید و بر خود حرامشان میکنید. آری من رویایی را که در ذهنتان پرورده ام به واقعیت پیوند میزنم بی کم و کاست.
بیابان آمودی،
من سگ فرمان بردار تو به آیم.
من دارم از میل شکار میسوزم.
چه زمان را بیافتیم؟
از ساره، از ساره.
سب کنید مردمان، سب کنید.
چه شده است؟
سب کنید، به دنبال آن شیطان مجسم راه نیفتید که تباه میشوید.
چه میگوید؟ او چیست؟
رهروی دیوانه ذخیره آبش رو با من قسمت کرد.
این در مسیر دیدمش، میگفت نوای نیلا شنیده.
نشنیده یاران، نشنیده، چون گوشهایش سنگین است.
بیچاره شمایید که شعورتان را به وسوسه فروخته اید و نمیدانید زیانکارید.
زیانکار؟ زمان به کام بگیر تا با همین نیزه هلاکت کردم.
آرام باشید مریدان من، آرام باشید. من خود با او سخن میگویم. بروید کنار.
خیلی را میگیم.
زود، خیلی زود. وقتی که صحبتم با او تمام شد. بروید، بروید آخر کنار. دیر کردی مرد نیک سیره، چشمه دور شده بود یا تو در راه ماندی؟
معطل مریدانت شدم. پس گله‌ای که از آن سخن میراندی ایشانند. تو چوپان این گوسفندان.
ظاهرشان که میگوید انسانم، نمیبینی؟ بر تو پیستادن
قصد تکلم دارن، از اشت زیبا رزم تشخیص میدن.
پیس با کسی؟ جز من چوپانه فرتوت که کسی اینجا نیست.
تو شیطان مجسمی، گرگی هستی در پوست میش.
قصه میبافی؟
باید میگذاشتم به دره سقوط کنی.
جوان مردیت رازای نکن.
جوان مردی من نسبت به تو جفایی بود بر حیات این مردان. کاش کر بودم و فریاد کمکت را نمیشنیدم، که اگر میمردی مردان کوه نشین در چنگ دسیسه هایت گرفتار نمیامدن.
دسیسه؟ کدام دستیسه؟
این وعده که داده ای رویایی برایشان ساخته ای؟
من فقط قصد دارم نعمتهای زیبای پروردگار را نشانشان دارم. میخواهم اونها را به تماشای مکانهای ناشناخته و آدمیان نادیده ببرم. بس در کنج این سنگستان شب و روز سپری کنن و از دنیا هیچ لذت نبرن. این همه نعمت بر زمین آفریده شده برای ما، برای اینان. چند سباهی خوش میگذرنن و به کوه کاشانشان باز میگردن.
خودت خوب میدانی وجودی که به معصیت آلوده شد آماده ی انجام معصیتهای دیگر میشود. خواسته تو همین است که انسان غرق گناه شود و در زمین فساد انگیزد.
نمیفهمم، گشت و گذار در طبیعت خداوند گناه است؟ نادیده ها را به تماشا بنشینی و بشناسی معصیت است؟
نه.
پس لجاجت نکن.
تو نیز دعوتم بپذیر و همراه با ما بیا.
راهی که تو راهنمایش باشی مقصدی جز تباهی ندارد. همینان را به دنبال خود کشانده ای کافی است.
اینها به اراده و اختیار خود به اینجا آمدن، افسار که بر گردنشان نینداختن.
نغمه وسوسه‌گر تو محکمترین افسار هاست بر گردن نابخردان.
نابخردان؟ تو که میگفتی خداوند همه انسانها را فکرت آموخت و انسان به واسطه خرد و اراده خود اشرف مخلوقات.
اکنون نیز میگویم شعور این بارقه الهی در وجود تمامی آدمیان به ودیعت نهاده شده. هم افسوس که بسیارشان در خواب غفلتند. کی باید بیدارشان کند؟
تو میتوانی؟
اگر تو بگذاری.
باشه باشه، بیدارشان کن، بیدارشان کن، ببینم چند تن را به کوهستان برمیگردانی. برو برو نستشان، برو برو برو.
بسیار خوب، گوش کنید مردمان، گوش کنید، سخنی با شما دارم. میدانم راه بسیار پیمونده اید، خستگی و تشنگی را مغلوب کرده اید تا به دینجا رسیده اید، اما این وسوسه که به دنبال آن بی نفس تاخته اید مقصدش منجرابی است پرفساد. گوش کنید، گوش کنید، از شما کدامتان حاضر است در منجراب مملو از کرم و خزه تن بشوید؟ بگویید کدامتان رغبت می کند همراه خوکان و گاوان سر در یک آخر فرو برد؟ کسی هست بگوید؟
منظورش چیست؟ چه می گوید؟
پس چرا افسار نفستان رها کرده اید و روح خود را به منجلاب می اندازید و خود را هم تراز حیوانات نگه می دارید؟
چنین است.
آن سراب که در دور دست چشمک می زند و دلبری می کند همان مرداب پر کرم و خزه است. روح انسانیتان را می بلد.
کافیست، زبان به کام بگیر.
چرا؟ سخنانم سرابتان را گلالود می کند؟
خیال من را آشفته می کند. ما تنها پی رویای خود آمده
ایم. رویا؟ این رویای زیبا که چراغ راهتان بوده کابوسی هولناک است اگر نیک بیندیشید. شما را به بیراهی تباهی می کشاند اگر ذهنتان را از آن پاک نگردانید.
هم پایش یک سر محملات هست، اعتنایش نکنید هم سفران.
آری دیوانه است، بس دهان دیوانه جز یاوه بیرون نمی آید.
قوم شور یاوه با حسد می برده.
حسد؟ حسد به جماعتی گمراه و سرسپرده ابلیس؟ وای بر من اگر بدین حد ذلیل و خار باشم.
چرا خاموشی پیر جلودا؟ پاسخش بده. اگر خود زبان ندارید به حقیقتی که در گوشتان خواندم جوابش بگویید.
باشد، من می گویم. ببین مرد، در دنیا همه شکل اسباب خوشی مهیاست. نادانیست اگر از آنها لذت نبریم و در گوشهی به سهمی ناچیز قانع باشیم. ما آزاد آفریده شدیم در خوشگذرانی.
من نمیترسید این زیاده خواهی بلای جانتان شود و دشمنی را در میانتان رواج دهد؟
نمیفهمم چگونه رواج میدهد؟
هر که زورمندتر است خود را سزاوار لذت افزونتر میداند، وان که ضعیفتر است بر خواسته خود اصرار میبرزد. نتیجه معلوم است، رواج دشمنی و ظلم و خونریزی. و نمی ترسید چون به نفس سیری ناپذیرتان میدان دهید انصافتان بگریزد؟ نمی ترسید بر سر تقسیم خوشی ها عدالت را قربانی منفعت خیش کنید؟ نمی ترسید لطف و مهربانی به برادر، به همسفر از خاطرتان محو گردد؟ وسوسه، وسوسه بذر فساد است. جهانی را در نظر آورید که هر کس می خواهد گلیم لذت خود را از آب بیرون کشد. وحشتناک است.
آفیست. خود اگر گوشهایت سنگین نبود و نغمه را می شنیدی اکنون در شکار او از همه ما سبقت جسته بودی.
من نزدیکترین شما بودم به نوای سهرنگی سیاد در همین غار، اما از آن حذر کردم. به بهانه پر کردن مشک آب به لب چشمه رفتم و به خداوند یکتا پناه بردم. من از نغمه دوری جستم چون نوازندش را می شناخت.
همه ما می شناسیمش، پشت سرت بر دهانه غار نشسته.
این چوپان پیر هنر از شیطان داریت گرفت، با لبان ابلیس بر نیده می ده و نغمه در گوشتان خانده. مردان کوهنشین، برادران من، به قدرت شعورتان وسوسه را از وجودتان بزدایید. اگر دید به جنبید غلام حلقه به گوش او خواهید شد.
چنین نیست، من یکی به اراده خود ایمان دارم، هر زمان خواستم باز میگردم.
عجبان، نه نه، شیطان چنان روحت را تسخیر میکند که دیگر حتی بوی تعفن خودت نیز به مشامت نمیرسد. هشدار میدهم این سفر بی بازگشت است.
پس بیچاره زنم انتظارش بی پایان.
بر تباهی روح خودت افسوس بخور.
اگر تباهی تماشای تحفه‌های بیابان است سر جانم فدایم. چرا خیره مانده ای به من؟
ای ترسم به مقصد نرسی مرد.
چرا نرسم؟ نه ناخوشم نه علی.
راست میگوید.
ممکن است تشنگی از پا بیندازده.
تشنگی محال است. یک قطره هنوز از مشک آبم کسر نشده. از قبل گدایی هنوز توانگرم.
هم سفرانت نیز از توانگریت خبر دارند. و نیز میدانند که در میان جمع از همه نحیفتر و ضعیفتری.
منظورت چیست؟
انسانی که بر موج وسوسه میراند، مثلا تشنگی، بی هیچ مروتی بلادرنگ به مشک همسفر ضعیفش چنگ میاندازد. دیری نمیگذرد که مشکت را خالی میکنند. آنگاه تشنگی از پا میاندازدت و تو همچون تک سنگی در کنار را میمانی و میپوسی. به خانه‌ات برگرد پیش از آن که اولین مقتول این بیراهه باشی.
مقتول؟
چرا گوش او پچ پچ میکنی؟ بلندتر بگو همه بشنویم.
بلند میگویم، بلند تا همه بشنوند. صیادی که سنگ و صخره را به سهولت در می نوردد و هنگام شکار روزها و شبها سر پیشه می کند و در رندگان تیز چنگال را به خاک می افکند، اکنون خود در دام پیرمردی نغمه خان افتاده است.
من در دام نیفتادم، نزد او آمدم. چون می داند صید امروز من کجاست، نشانی رویای من در دست او.
آری، اگر کسی از این جماعت قصد تصاحب رویایت کند می کشی او را. قبلا گفتی میکشی.
فقط تهدید بود. تا به حال نیزم فقط به خون چهار پایان آلوده شده است.
ما از این پس نیزت خون چکان همسفرانت خواهد شد.
فریاد نزن. آرام.
سال پلنگی میشوی که هر کس را میبینی امانش
نیست. چنین نیست.
به کوه برگرد پیش از آن که اولین قاتل این بیراه شوی.
قاتل؟
نصیحت های تو تمامی ندارد مرد.
شتاب نکن جوان، شتاب نکن. راستی آمده بودی آب دهان بر پیشانی برادرت بیندازی. او را یافتی؟ همزادت را نیافتی؟
چرا؟ در میان جمع دیدمش. اما نگاهش را از من می‌دزدد.
شاید شرمنده است؟
نمی‌دانم.
آره شرمنده است. اما چرا؟ این خجلت از چه روست؟ جز این است که بر زیانکاری خود واقفید؟
راحتم بگذار.
باشد، باشد. این خجلت شما هم دیری نمی پاید. در آینده اینا چندان دور ماجرای هوسرانیتان را با افتخار و آب و تاب فراوان بر سر هر کوی و برزن جان می زند.
چنین نیست.
جانی که به معصیت عادت کند تباهیش را در بوق می کند. مردمان بر شعور خود تکیه دهید و اندیشه کنید. از خواب غفلت بیدار شوید. شما اکنون در میانه راه هستید. فرصت بازگشت دارید هنوز.
چه شد قهرمان بشریت؟
انگار هیچ کس داغ طلب بازگشت نیست. من ایشان را به تلنگری خواب کردم، اما تو به هزار هوار نتوانستی بیدارشان کنی. حال بر ضعف ایشان اعتراف میکنی.
به آنان فرصتی بده بیندیشن.
دست از لجاجت بردار.
همین یک امشب راحتشان بگذار. بگذار بر تردیدشان فائق آیند.
به چه خیالی؟ سر من باطل شدنی نیست.
اگر به خود مطمئنی تا فردا صبر کن.
باشد، باشد. اگر یک تن، تنها یک تن از این گله جدا شود، من نی خود را می شکنم.
چه شد؟ وقت رفتن از پیر جلودار.
آری، وقت رفتن.
فردا، فردا راه می افتی.
خداوند، این قوم کوهنشین را به راه صلاح باز کرد. پیش از آن که در منجلاب فساد افتند شعورشان را احیا کن خدا. آه.
مجمون به روشنی گرایید، اما ذره نوری به دل سیاه این خلق کوهنشین راه نیافت. مثال سنگی منجمد و خط شناپذیر بر جهل خود استوارد. شب سنگستان بر آنان چندان سخت گرفت که بازگردند، اما نه سرمای طاقت سوز توانست آتش وسوسهشان را سرد گرداند، نه زوزه درندگان تاریکی را در خاطرشان وحشت زای و تهدید کننده جلوه داد، و نه طوفان و سهمای توانست یک نفر از صفشان جدا کند. چه مقاومتی! اگر این استقامت و صبوری را در برابر شیطان داشتند، صالح‌ترین بندگان بودند. اما افسوس که اینان غلام حلقه به گوش وسوسه خویشند. صد سال دیگر هم بگذرد، مصر بر هلاک خویشند.
آسمان روشن شد همسفران.
آری، موعد سفر به بیابان فرا رسید.
آری، درون غار رود و چلو دار پیر را به وفای عهدش بخواند. خود دارد میآید.
شیطان مجسم بیدار شد آمد. این هر از پیشگان را ببین که چگونه مقابل قاتل روحشان سجده میکنند.
درود روی داده من، درود
خورشید از بلندای کوه بالا میخزد، وقت رفتن است.
لختی تعمل کنید دوستان.
مقبون میبینم اطراقی. اتفاق افتاده؟ بگو چه شده که زانوی غم بغل گرفتی؟ نخوشی؟ راهزنم بالت غارت کرده؟ سخن بگو مرد لجوج سنگستان. شرمنده یا غرورت میشه که بگویی از چه رو مغمومی؟ آخر در این صبح دلنگیز از چه دلت گرفته؟
خاموش، گلت را بردار و برو.
ها؟ گوسفندانم، گوسفندانم. مغمومی که از پس شبی سرد و پرخطر عدد مریدانم کم نشده و همه مانده. ناراحت نباش، اصلا تو مگر بر آنان چه وظیفه داری که از گمراهیشان سوگواری؟ از غلامان تو هم یا خود ما یملکت هستن؟ شاید هم بعد از 200 سال زندگی دار کوه با آنها احساس خویشاوندی و همخونی میکنی.
هیچ کدام عزادار زیانکاریشان هستم، چون انسانند.
انسان، انسان این نقطه تاریک خلقت. نگاهشان کن، نگاهشان کن. نقمه من به یک علف که دم پوزشان گرفتم، ببین چه موتی و سر براهن. ببین دیشب از آسمان سنگ هم میبارید، دست از دامنم نمیکشیدم.
گمانم چون این است که میگویی.
پس اعتراف کن، اعتراف کن پروردگار یکتا بذر شعور بر زمین سفت افشانده. یک گل نمیروید در این کویر.
چون نیست، خداوند دانا روح خود را بی جهت در کالبد انسان ندمیده.
آخر موجودی که خمیرش خاک پست است، جوهر الهی چه تأثیر دارد در او؟ از پستیش چقدر میکاهد؟ هیچ میبینی که به خاطر یک هوس همچون مومی در دست منند؟
من نیز یکی هستم از جنس خاک، پس چرا به خدمتت در نیامدم؟
چون در لجاجت بی‌رقیبی. تو را نیز دیر یا زود به شاگردی خود در می آورم. نو
تو نام مرا می دانی؟
نام تو رو؟
آره، همین دم مرا به نام خواندی.
اشتباه شنیدی، اشتباه.
اشتباه نشنیدم، از زندگان کسی نامم نمی دانست، اما تو.
باید بروم، مریدانم بیقرار سفر.
سب کن تو خود شیطانی نه؟ فرشته مطرود بارگاه الهی. درست میگویی؟ از بهش رانده شدی چون که از فرمان خداوند سرباز زدی و در پیشگاه آدم سجده نکردی.
چون سزاوار سجده نبود.
پس درست فهمیده بودم، تو خود شیطانی.
آری، تو با شوری نو نواده ادریس پیامبر، تو دانایی. دیشب دفتر خلقت را ورق زدم، میخواستم بدانم کیستی که هرچه قدرتم را بر تو میازمایم مطیع و رام من نمیشوی. هرچه بر خلقت ایراد میگیرم باز تو در هر نفس نام پروردگارت را میبری و سپاس میگویی. میدانستم از صبر پیشگانی که در دام وسوسه گرفتار نمی آیی، اما بدان که من از تو صبورترم و تواناتر. تو هنوز عظمت مرا ندیده ای که به صبر و شعور خود می بالی. تو را همانند این مردان سنگستان به دره تباهی خواهم انداخت.
نمی توانی. روح من سر به آسمان می ساید. به خداوند متعال اتکال دارم.
اما روزی خواهد رسید که حتی نامش را به خاطر نمی آورد، چون به پای من افتادی. بدان اگر یک لحظه از عمرت باقی مانده باشد، به حیلتی گمراهت می کنم، همچنان که آدم را فرید و عامل تبدیدش به زمین شدم. بعد از این از سایت به تو نزدیکترم نو.
در هر زمان و در هر لباس که سراغ مایی می شناسند. تمایز وسوسه های تو از وعده های الهی چندان دشوار نیست.
این اطمینان تو را می شکنم و همچون خون در رگانت جاری می شدم. آن روز دیگرت چنگم رهایی نخواهی دار. مریدان من، همه آماده سفر هستید؟ پس پشت سرم به حرکت درآیید.
کاش قدرت آن را داشتم که این خلق گمراه را بر شانه های خود نشانم و به قله رفیع انسانی برسانم تا خورشید فروزان حقیقتشان را ببینند و به انسان بودن خود ببارند. ای کاش می توانست.
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. چهارمین قسمت از سریال نمایشی حضرت نوح نبی رو با هم شنیدیم. همچنان با ما همراه باشید. دوستان شنونده، همچون برنامه های گذشته به ذکر برخی از احکام شرعی ماه مبارک رمضان میپردازیم. یکی از موارد مهمی که در خصوص احکام روزه مطرح است، احکام روزه مسافر است. کسی که در ماه رمضان مسافرت میکند، در هر مورد که نماز را باید شکسته بخواند نباید روزه بگیرد و در هر مورد که باید نماز چهار رکعتی تمام بخواند باید روزه را نیز به جا آورد. در این میان مسافری که 10 روز در یک محل قصد ماندن می کند یا فردی که مسافرت شغل اوست و باید هر از چندگاهی به آن مکان مسافرت کند یا در شهری غیر از محل زندگی خود تحصیل کند و باید در آنجا برای مدت طولانی حضور داشته باشد نیز نماز کامل است و باید شخص روزه بگیرد. مناسب است بدانید هرگاه مسافر پیش از ظهر وارد وطن شود یا به جایی برسد که قصد 10 روز توقف دارد، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید روزه بگیرد و اگر انجام داده باید بعداً قضا کند. ولی اگر بعد از ظهر وارد شود دیگر نمی تواند روزه بگیرد. مسافرت در ماه مبارک رمضان هر چند برای فرار از روزه باشد جایز است. البته بهتر است به سفر نرود، مگر اینکه سفر برای کار نیکو یا لازمی باشد. مسافری که تصمیم به اعتکاف در مسجد الحرام دارد، اگر قصد اقامت 10 روز در مکه مکرمه نماید یا نذر کرده باشد که در سفر روزه بگیرد، بر او واجب است بعد از اینکه 2 روز روزه گرفت اعتکاف خود را با روزه روز سوم کامل کند. ولی اگر قصد اقامت یا نذر روزه در سفر نکرده باشد، روزه او در سفر صحیح نیست و با عدم صحت روزه اعتکاف هم صحیح نیست. اگر روزه‌داری هنگام غروب در سرزمینی افطار کرده باشد و سپس به جایی مسافرت کند که خورشید در آن هنوز غروب نکرده است، روزه او صحیح است و تناول افطاری در آن مکان قبل از غروب خورشید با فرض این که در وقت غروب در سرزمین خود افطار کرده برای او جایز است.
یا حبیب من الله حبیب من یا طبیب من الله طبیب من یا شفیع من الله شفیع
یاران رمضانی، از ابتدای این ماه دعاهای زیادی را با هم مرور کردیم. بارها در زمزمه دعاها با هم همراه شدیم و دلهای من را روانه بارگاه خالق یکتا کردیم. امیدواریم دعاهایتان استجابت شود. طبق روایت و احادیث، برای حفظ قرابت دعا و استجابت باید آن را با عمل صالح همراه کنیم. خداوند می‌فرماید دعای کسانی اجابت می‌شود که ایمان دارند و عمل صالح انجام می‌دهند. همچنین نقل است از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرمایند دعا کننده بدون عمل مثل تیرانداز بدون کمان است. روشن است که منظور از عمل آن است که رضای خداوند در آن باشد. این یکی از آداب دعاست که همواره باید حفظ شود. حضرت امام باقر علیه السلام می فرمایند گاهی بنده ای از خداوند حاجتی را درخواست می کند و این درخواست سزاوار اجابت است، حال یا با تأخیر یا با تعجیل، پس از آن بنده مرتکب گناه می شود. خداوند به فرشته امر می کند حاجات او را برآورده نکن و او را از نعمت اجابت محروم کن، چرا که او باعث غضب من و محرومیت از فضل و کرم من شد. گویا عمل صالح نردبانی است که دعا به وسیله آن به سمت استجابت خدا بالا می رود. حتی اگر بعد از استجابت دعا این عمل صالح از بین برود یا اخلاص در عمل فراموش شود و انسان گناه مرتکب شود، پایه های نردبان سست شده و دعای ما از عرش به فرش سقوط خواهد کرد. بیایید پایه‌های نردبان را همیشه محکم بداریم تا همیشه از نعمت استجابت دعا برخوردار باشیم. همراهان عزیز، همینک دست به دعا برداشته و رب جلیل را این چنین می‌خوانیم: ای خدایی که شب و روز را دو نشانه قدرت خود قرار دادی، ای خدایی که نشانه شب را محو و تیره ساختی و نشانه روز را تابان و درخشان نمودی تا از فضل و کرمت خلق روزی طلبند و رضای تو جویند، ای آنکه هر چیز را به خوبی تفصیل دادی، ای صاحب مجد و کرم، ای بخشنده بی عوض، ای خدا، ای صاحب جود و عطا، ای خدا، ای نام های نیکو مخصوص تو و نشانه های مقام بلند و بزرگی، همه انعام و احسان به تو مخصوص است. از تو درخواست می کنم که بر محمد و آلش درود فرستی و نام مرا در این شب در صف اهل سعادت ثبت فرمایی و روح مرا با شهیدان محشور سازی و طاعتم را در مقام علیین رسانی و از اعمال زشتم درگذری و مقام یقینی به من اعطا کنی که هرگز از قلبم جدا نشود و ایمانی به من بدهی که هر شک و ریب را از من دور سازد و به هر چه نصیبم فرموده ای راضی و خوشنودم سازی و ما را در دنیا و آخرت هر چه نیکوست به ما عطا فرمایی و از آتش سوزان دوزخ نگاه داری و در این ماه مرا شکر و ذکر و شوق لقای خود توبه و انابه به درگاهت نصیب گردانی و بر آنچه محمد و آل محمد علیهم السلام را توفیق عطا فرمودی موفق سازی.
لطفاً با وضو وارد شو. با وضو وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
خب همراهان عزیز، در بخش قرآنی برنامه همینک از شما دعوت میکنم شنونده تلاوتی چند از آیات سوره شریفه بقره باشید و سپس بخش دیگری از تفسیر سوره شریفه بقره را توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما می‌کنیم. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء. آمن الرسول بما والمؤمنون كل وقالوا سمعنا وأطعنا
بسم الله الرحمن الرحیم. بریم آیه 29. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا.
هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
اوز کسی که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه در زمین است همه رو برای شما آفرید. خداوند اون چه در زمین است برای بشر آفرید. ثم استوى الى السماء، سپس به آفرینش آسمان ها پرداخت. فسواهن، اونها رو به صورت هفت آسمان استوار نمود. و هو بکل شیء علیم، به هر چیزی آگاه است. اون چه در زمین است برای شما آفرید، آسمان را آفرید، در آسمان اعتدال قرار کرد، آسمان ها را هفت طبقه قرار داد، به هر چیزی آگاه است. خب گفتیم آسمان در قرآن به سه جا گفته میشه. قسمت هایی که چند متریه که شاخه درخت آسمانه و فرعها فی السماء، میگه شاخه درخت ها در آسمونه. شاخه درخت در آسمونه، خب شاخه درخت چند متریه؟ یا مثلا بالاتر از چند متری، چند صد متری، که قرآن میگه انزل من از سماء ماء، از ابرها بارون میاد، خب ابرها هم چند صد متری هم. یا بالاتر چند سانتی که میفرماد که جعلنا السماء سقفا محفوظا. پس قسمت بالا رو میگن آسمان، حالا چه چند متری جای شاخهای درخت باشه، چه چند صد متری محل تراکم ابرها باشه، یا بالای بالا باشه. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند هر چی در زمین هست برای شما آفرید. اصل اینه که همه چیز برای انسان مباحه. خلق لکم یعنی مگر مواردی که اسلام گفته این یکی حرامه، وگرنه یعنی اونجایی که اسلام مشخصا حرام رو معین نکرده اصلا که همه چیز حلاله. دنیا برای انسان، خلق لکم، ولی تو برای انسان نیستی. ببین یه کلمه سه حرفه، از این بر بخون درسته، از این بر نخون. دنیا برای شما درسته، دنیا برای شما این درسته، از این بر نخون. شما برای دنیا نه، شما برای خدای. دنیا مال شما، خلق لکم یعنی دنیا مال شماست، اما تو مال دنیا نیستی. تو حیفی، تو باید خود تو با خدا معامله کنی. اگر با غیر خدا معامله کنی باختی. نخ عقب سوزن بره طوری نی، سوزن نباید عقب نخ بره. انسان میتونه از نظر علمی به جای برسه که از تمام مواهب طبیعی بهره مند بشه، یعنی اسرار هستی رو کشف کنه، اونها رو تسخیر کنه. بهره گیری از مواهب زمین برای همه است. اینطوری که حال بگیم که شما از این طبیعت استفاده کن، دیگر این حق طبیعت. خلق لکم، این لکم یعنی همه انسان ها میتونن از طبیعت استفاده کنن. آسمان های افکانه جهان دارای اعتداله، کمترین اعوجاج ناهمگی توش نیست. سواهن نه سبع سماوات، سواهن نه آسمان ها را سواهن، یعنی در آسمان ها اعتدال قرار داد، نظام قرار داد. آفرینش آسمان و زمین بر اساس علم خداست. اول میگه خلق لکم، آخر میگه علیم، یعنی این آفرینش رو علم و حکمته. آفرینش زمین و آسمان‌های هفتگانه دلیل بر توانایی خدا بر زنده کردن مردگان است که در آیه قبل گفتیم. میگه چطور کفر می‌ورزید وان که خدا زنده می‌کنه می‌میرونه؟ شک داری به آسمان‌ها؟ یعنی این نشانه خلقت، این قدرت خدا در خلقت آسمان و زمین نشونه که تو هم می‌تونه زنده کنه. و کسی که اون انتم اشد خلقاً ام السما، تو مهمتری آسمون، او کسی آسمون آفرید تو را آفرید دیگه. خب این آیه 29 هم تمام. آیه 30 از سوره بقره. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه.
و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
این آیه شروع میکنه به این که آفرینش انسان رو میگه که هنگامی که پروردگارت به فرشته ها گفت من تصمیم دارم در زمین جانشین قرار دهم، خدا به فرشته ها گفت میخوام در زمین یک قائم مقام، یه جانشین داشته باشم، میخوام انسان خلق کنم و انسان خلیفه من، جانشین من بشه. فرشته ها گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها، این انسان یفسد فساد میکنه، یسفک دماغ خون ریزی میکنه، از خیرش بگذر. نحن نسبح بحمدک، ما تسبیح میگیم، تقدیس میکنیم، عبادت میکنیم تو رو، از خیر ای بگذر، ای شرش بیش از خیرش. قال انی اعلم ما لا تعلمون، خدا به فرشته گفت نه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. خب در این جا در آیه قبل خواندیم که خدا مواهب زمین را برای انسان آفرید، در این آیه و آیات بعد مسئله خلافت انسان مطرحه. حالا